بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جزء 15 با سوره مبارکه اسراء شروع میشه. در ابتدای سوره اسراء حرف از بنی اسرائیل هست و اینکه دو فساد دارن، دو بار فساد میکنن در زمین و به شکست میرسند در نهایت، که تو آیه 4 میفهمد که لتفسدون نفل ارض مرتین، دو بار در زمین فساد میکنن، که بار اولش اتفاق افتاده فاذا جاء وعد اولاهما، وعده اولی که اتفاق افتاد بندگان صالح خدا اینها رو قلع و قمع کردند و شکستشون دادند. بعد توی آیه 7 میفهمد که فاذا جاء وعد الاخره، وقتی اون وعده دوم اتفاق بیفته و فساد دوم بنی اسرائیل صورت بگیره، اون موقع اونجا در وعده دوم دیگه شکست نهایی بنی اسرائیل خواهد بود. حالا در مورد این دوتا قضیه نکات مختلفی و تفسیرهای مختلفی گفته شده، ولی اون چه که به نظر میرسه از ظاهر آیات این هست که یک بار در طول تاریخ بنی اسرائیل فساد کردند، فساد عظیمی کردند و به سزای عملشون رسیدن و شکست خوردن به دست بندگان صالح خدا. بار دوم اتفاق خواهد افتاد، اینطور که آیه میفهمد که وقتی بار دوم برسد اینها شکست خواهند خورد. این میتونه اشاره به همون مسئله ظهور امام زمان علیه السلام باشه و نابودی نهایی این اسرائیل و ظالمینی که اشغال کردند سرزمین‌های رو به ناحق و دارن فساد میکنن، یک فساد عظیم که فسادشون تو کل دنیا اثر داره. اینها به نتیجه کار خودشون خواهند رسید و شکستشون رو خداوند اینجوری توضیح میده: لیسوء وجوهکم، بلایی سر اینها میاد که صورتهاشون زشت میشه. یعنی این شکست در صورتهای اینها نمایانه، که حالا ما این مقدماتی از این شکستها رو داریم به لطف خدا میبینیم، اتفاقاتی که در سرزمینهای اشغالی میفته و بلاهایی که داره سر اسرائیل میاد. و لیت خلال مسجده کما دخلوه اول مره، این بندگان صالح خدا که حمله میکنند به اسرائیل، اولا صورتهای اینها رو زشت میکنند، یه بلای سر اینها میارن که اینها دیگه در چهرهشون هم اون آثار ذلت و خاری نمایانه، بعد وارد مسجد میشوند. یعنی این مسجد الاقصا رو از تصاحب قاسبانه این اسرائیلی ها نجات میدن و آزاد میکنن و میتونن مسلمان ها با راحتی و آزادی وارد مسجد الحرام بشن، وارد مسجد الاقصا بشن. کما دخلوه اول مره، همونطور که بار اول در ابتدا وارد شده بودن و کسی مانعشون نبود. ولی یتبرو ما علو تطبیرا، و هر اثری از آثار اسرائیل رو نابود کنن، یعنی یک شکست قطعی و نهایی. همون جمله که حضرت امام فرمودن که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود، این محو شدن اتفاق خواهد افتاد و آیه قرآن هم بهش اشاره داره که در اون وعده دوم انشاءالله این تحقق پیدا میکنه و مردم میتونن آزادانه وارد مسجد بشوند و آثار این قاسبان نابود خواهد شد، همه بقایاشون هم از بین خواهد رفت انشاءالله. بعد از سوره اسراء، سوره مبارکه کهف رو داریم که حالا خود نام سوره هم اشاره به جریان اصحاب کهف داره، اما ابتدای سوره اولین ماجرایی که بیان میشه ماجرای اصحاب کهفه. تو سوره کهف چند تا ماجرا بیان شده در مورد اصحاب کهف، حالا شرح حال اینها رو اینجا نمیخوام بدیم، ولی نکته‌ای که قابل توجه هست این که خدا میفرماید اصحاب الکهف. تو آیه 9 میفرماید اصحاب الکهف، اصحاب یعنی همراهان، کهف یعنی غار، یعنی یک جای امن، کسانی که به غار پناه بردند، به یک کهفی پناه بردند تا از شر ظلم‌ها و فسادها و اعتقادات غلط و انحراف‌ها در امان باشن. اینا تلاش کردن که با اون انحراف‌ها مبارزه کنن، ولی وقتی نتونستن پناه به کهف آوردن. از اول فتیتو الال کهف، آیه 10 می‌فرماید این جوانان پناه به کهف آوردند و اونجا ساکن شدن، اونجا رو جایگاه خودشون قرار دادن. و این کهف کهفی بود که اتصالشون میداد به خدا. فقال و ربنا آتنا من لدن که رحمه، خدایا به ما از جانب خودت رحمتی عطا کن و هیئ لنا من امرنا رشدا و در کار ما رشد ایجاد کن. یعنی پس ببینید اینا کسانی بودن که دنبال رحمت خدا هستن و دنبال رشدن و از خدا میخوان که به اونها رشد عطا بکنه. باز در آیه 16 میبینیم در ادامه همین جریان میفهمد که و از اتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فعبو الالکهف. برای پناه بردن به کهف چی لازمه؟ دور شدن از معبودهای غیر خدایی. یعنی کسی به کهف پناه میبره که از معبودهای غیر خدایی فاصله بگیره. وقتی از اونها فاصله گرفتید پناه به کهف بیارید. حالا این کهف الان ظاهر آیه همین غار معمولیه، ولی میتونه اشاره به همون کهف حقیقی باشه که وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام هست، که ما تو صلوات شعبانیه تو ماه شعبان خوندیم الکهف الحسین، شما اون غار نگهدارنده هستید. بعد غار ویژگیش چیه؟ حفاظت انسان از همه خطرها و آسیب هاست. یعنی کسی که وارد غار بشه در امان و سلامت خواهد بود، آسیبی به اون نمیرسه. الان همینجا هم تو سوره بیان میکنه که اینها وقتی اومدن تو کهف خورشید به اونها آسیب نرسون، چون یه انسانی در مثلا یه بیابونی، یه فضای بازی در زیر تابش نور خورشید بخواد 300 سال بخوابه، جسمش نابود میشه در معرض تابش مستقیم باشه. ولی وقتی توی کهف هست خورشید چجوری میتابه؟ اذا طلعت تظاهر عن کهفهم ذات الیمین، این به شکل مایل میتابه، یعنی نور خورشید مستقیم نمیرسه به اینها که بخواد آسیب برسونه، اما گرمای خورشید به اینها میرسه. یعنی اون منافع نور خورشید به اینها میرسه ولی مضراتش نمیرسه، به شکل مایل میتابه که اینها بهره ببرن از نور خورشید و سالم بمونن، جسمشون از بین نره، ولی اون آسیب ها ازشون دور میشه. این خاصیت کهفه که کسی بیاد پناه بیاره به کهف حفاظت میشه. حالا اگر انسان ها به وجود مقدس اهل بیت پناه ببرند و اونها رو کهف خودشون بدونن، از این آسیب ها در امان میمونند. و بعد می‌فرماید که وقتی پس شرط ورود به کهف دور شدن از غیر خداست. نمیشه انسان هم به غیر خدا تکیه داشته باشه هم پناه به اهل بیت بیاره، شرطش اون دور شدنه. و اگه پناه بیاره ینشر لکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، خدا رحمتش رو برای شما پخش میکنه و شما رو بهره‌مند میکنه از این رحمت و در کار شما راحتی فراهم میکنه که به راحتی بتونید حرکت به سوی خدا داشته باشید. یعنی اون دعایی که کردن که ربنا آتنا من لدنک رحمه، با پناه بردن به این کهف اجابت شد. برای دریافت رحمت خدا باید به کهف ائمه پناه ببریم و از اونها مدد بخوایم تا رشد پیدا بکنیم. بعد در ادامه تو آیه 23 این نکته بیان شده که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک قدا الا ان یشاء الله، هیچ کاری رو که میخوای در آینده انجام بدی، حتی آینده نزدیک فردا، قدا یعنی فردا، فردا میخوای یه کاری رو انجام بدی، هیچ وقت نگو من این کار رو انجام میدهم مگر اینکه بگی انشاء الله، بگی اگر خدا بخواهد. این همون توحیدیه که ما باید بهش برسیم. یعنی فاعل اصلی همه کارها رو خدا بدونیم. به خودمون تنهایی تکیه نکنیم که من میخوام این کار رو انجام بدم و انجام خواهم داد. فقط به خودم تکیه کنم. این یه جورایی یه رگه های از شرک توشه که خودم رو مستقل تأثیرگذار بدونم. برای هر چیزی که میخوایم انجام بدیم به این توجه کنیم که به شرطی که خدا بخواهد انجام میشود. حالا بعضی ها مثلا برای کارهای آیندهشون میخوان این شرط رو بذارن، میگن به شرط حیات. به شرط حیات هم باز توحید توش نیست، یعنی من اگه زنده باشم باز خودم انجام میدم. این اون چیزی که قرآن از ما میخواد نیست. ما باید بگیم به شرطی که خدا بخواهد، یعنی وصله به خدا بکنیم. حتی زنده هم باشم حیات هم باشه، اما تا خدا نخواد موفق نمیشم. به این مسئله باید توجه بکنیم، حتی توی حرف زدنمون توحید رو بهش توجه داشته باشیم. نکته بعدی آیه 49 هست که در مورد قیامت هست و اینکه کتاب اعمال انسان اونجا گشوده میشه و وجدوا ما عملوا حاضرا. آدم‌ها آن چرا که در دنیا انجام دادن اونجا حاضر میبینند. توجه به این مسئله خیلی میتونه رو اعمال انسان اثر بذاره. ما به این توجه کنیم که هر کاری در اینجا انجام بدیم، لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، کار کوچیک و بزرگ، از یک پلک زدن چشم بگیرید، یه نگاه یواشکی، یک گوش دادن، یک حرکت اعضای بدن، یک نیت و فکر، تا تصمیم‌های بزرگ و کارهای بزرگ، همه اینها در روز قیامت حاضر میشه نزد انسان و در پیشگاه خدا و بهش رسیدگی میشه. که انسان خودش میمونه میگه مال هازل کتاب، این چه کتابیه که تمام اعمال من توش هست، از اون ابتدای زندگی و تکلیف من، سن تکلیف، تا آخر عمرم تمام اعمال ریز و درشت در این کتاب وجود داره. اعمال فردی، اعمال اجتماعی، ما اعمال اجتماعیمون هم مهمه که نقشی که توی جامعه داشته باشیم، در سرنوشت جامعه چقدر تونستیم تأثیرگذار باشیم. حالا شرکت تو انتخابات خودش یک تأثیرگذاری تو سرنوشت جامعه است، نقشی که انسان داره. یعنی توی نامه اعمال، اعمال اجتماعی هم مطرحه و خیلی هم اینها سنگین‌تره، چون توی اعمال فردی فقط خود انسان اونجا ضرر میکنه، اما تو اعمال اجتماعی جامعه متضرر میشه. آدم‌هایی که تو قضیه انتخابات مثلا رأی ندن یا رأی سفید بدن یا بدون تحقیق و غلط رأی بدن، اینها همه این آثار رو روز قیامت میبینند، بهشون نشون داده میشه و اونجا باید پاسخگو باشن. وقت پاسخگوی یک جامعه باید باشند که شما چرا در تعیین سرنوشت جامعه کوتاهی کردید و باعث بروز مشکلات شدید. و آخرین نکته جریان حضرت موسی و خضر هست که حالا جریان رو میدونید، اون سه تا اتفاقی که میفته. دو نکتهش اینجاست که حضرت موسی تا وقتی حکمت این کارها رو نمیدونه اعتراض میکنه به این کارها، که چرا شما زدی یه کسی رو کشتی، چرا این کشتی رو سوراخ کردی. وقتی حکمت کار رو ندونه انسان معترض میشه، اما وقتی حضرت خضر حکمت این کارها رو بیان میکنه، وقت دیگه حضرت موسی اعتراضی نداره و میپذیره. خب این الان برای ما درسه که ما در مورد اتفاقاتی که توی زندگیمون میفته خیلی وقتا معترض میشیم به خدا که خدایا برای چی این اتفاق افتاد؟ یعنی غلط میدونیم اون اتفاق رو و شاکی میشیم و به نظر ما میاد که مثلا من خودم الان بهتر میفهمم، اگر این اتفاق این مدلی نبود درستتر بود. یا حتی گاهی وقتا نسبت به اجابت حاجت هامون معترض میشیم که چرا این حاجت من رو خدا ندادی، من که چیز بدی نخواسته بودم. یعنی اینطور انسان شاکی میشه نسبت به خدا و گاهی وقتا بیادبانه با خدا حرف میزنه. این رو باید توجه کنیم، حتما حکمتی درش هست، مثل جریان کارهای حضرت خضر که میزنه کشتی رو سوراخ میکنه، خراب میکنه، که هر آدمی نگاه میکنه میگه داری اشتباه میکنی، ولی بعدن که حکمتش معلوم میشه آدم میفهمه که چقدر این کار درست بود و باید خراب میشد که به نفع این آدم ها بشود. جریانات زندگی ما هم دقیقا همینه. ما چون حکمتهاش رو نمیدونیم شاکی میشیم. خب خیلی از اتفاقات زندگی رو نمیتونیم حکمتش رو بفهمیم. قرار نیست هم خدا دونه دونه حکمتهای کارها رو به ما بگه. اگر حکمتها رو بگه و ما بپذیریم که هنر نکردیم. هنر اونجاست که انسان ندونه حکمتش چیه، ولی چون از جانب خداست و خدا رو حکیم میدونیم بپذیریم. خدای حکیم این کار رو رقم زده دیگه. خدا که اشتباه نمی کنه، خدا که نقص نداره، پس حتما درسته و بپذیریمش. مثل مریضی که نمیدونه این دارو رو دکتر برای چی بهش داده، سردر نمیاد، من چه میدونم این برای چی خوبه، ولی دکتر دیگه اون میدونه برای من خوبه و به من داده، بنابراین با این که نمیدونم برای چی خوبه مصرف میکنم. پس ما باید از همین جریان این رو یاد بگیریم که ما راضی بشیم به آنچه که از جانب خدا میرسه، چون خدا حکیمه و کار غلط مطلقاً انجام نمیده. اون چه که از جانب خدا به ما میرسه حتماً به صلاح و خیر ما هست و اون وقت راضی بشیم و با کمال میل بپذیریم. انشاءالله که به این درجات برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.